جدی شد.
بله.
اما هر بار که در واقع این حرکت شروع شد در باب حالا در درجه اول بیشتر از نگاه حاکمیت ها بحث جمهوریت، به دلیل اینکه مشارکت عمومی و در واقع نقش مردم در آن دیده نمی شد، منتج به توفیق و پیروزی نشد، علی‌رغم برجسته تلاش ها و مجاهدت هایی که چه در بین سیاسیون و چه در بین مذهبیون صورت می گرفت. اما این اتفاقی که در 12 بهمن در واقع 12 فروردین رقم خورد و ادامه پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن بود، یکی از مهمترین ویژگی ها و شاخصه هاش این بود که زمینه مشارکت مردم چه در خود حادثه انقلاب اسلامی و چه بعد در مشروعیت بخشی به نظام جمهوری اسلامی که در چنین روزی اتفاق می افته در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه و اون نقش مردمه. و ما اینجا باید به این نکته اساسی توجه کنیم که رهبری بی‌نظیر حضرت امام رضوان الله علیه که در واقع زمینه مشارکت مردم، حضور مردم رو در این تحول و در این حادثه فراهم کرد. از سال 42 که ایشون در واقع به صورت مستقیم وارد این بحث شد و نهضت شروع شد، تأکید ایشون بر مشارکت مردم و حضور مردم بیا در واقع تأسیس یک نظامی بود که مبتنی بر مردم سالاری دینی بود. پس بنابراین اگرچه این حادثه مسبوق به سابقه بود، اما مهمترین دلیل عدم توفیق در واقع تلاش های پیشین، حالا یا عدم توجه یا عدم امکان مشارکت توده مردم بود، فارغ از گرایش های مذهبی و حتی در واقع دینی، اما اینجا میبینیم که نه، این اتفاقی که میفته اینه که این امکان فراهم شده، مشارکت عمومی و حضور توده‌ای مردم ایران در واقع به منصه ظهور میرسه و نهایتا هم اوج این حادثه در 12 فروردین سال 58 با اون در واقع مشارکت عظیم و با اون رقم در واقع 98.2% که ملت مشارکت میکنن، همون گونه که اشاره فرمودن، علی‌رغم مخالفت ها و در واقع سنگ اندازی هایی که صورت میگرفت، چه دولت های خارجی، خب طبیعتا اون جریان های استعماری که به تعبیری نگران و مضطرب از این بودن که چنین مدلی از نظام حکومت در این منطقه ایجاد بشه، چه حتی دولت های منطقه ای، و از طرفی هم بسیاری از گروه های داخلی کمدتن هم البته گروه هایی بودن که جدایی طلب بودن، علی‌رغم همه این فشارها، علی‌رغم همه این در واقع ممانعت هایی که ایجاد شد، طبیعتا این اتفاق روی داد و این حادثه در واقع از 10 تا 12 رقم خورد و به تعبیری مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نمونه بی‌نظیر و منحصر به فرد در نه تنها تاریخ معاصر بلکه در ادوار تاریخی در واقع ظهور و بروز پیدا کرد.
جناب دکتر زین علی عزیز، آیا شیوه های دیگر حکومتی هم پیشنهاد شده بود به غیر از حالا نظام جمهوری اسلامی؟
ببینید، دو تا بحث بود، فارغ از حالا مخالفت هایی که بیشتر جدای طلبان مطرح می کردن، در واقع دو تا جریان به قول معروف با نفوذ هم بود. حالا یک جریان، جریان غیر مذهبی بود، عمدتا جریان های ملی‌گرا بودند، البته اونا هم درجه داشتن در واقع کم و زیاد با خلوص بیشتر و کمتر، و حتی در بین مذهبیون هم مخالفت هایی با این جریان مطرح می شد که هر کدوم بنابر اون ویژگی ها و به عزت آرمان هایی که داشتن به دنبال مقاصد و منافع خودشون بودن. حالا فارغ از عرض کردم اون بحث های خارجی که به عزت منافع سیاسی و امنیتی خودشون رو پی می گرفتن، اما بله، دو جریان، حالا یه جریانی که به شدت با جمهوریت مخالفت میکرد، یک جریانی که با اسلامیت در واقع. البته عمده‌ترین مخالفت ها مخالفت هایی بود که با اسلامیت در واقع مطرح میشد، بیشتر اون بحث جمهوری و به نوعی مشروطه همراه با جمهوری را بعضن مطرح میکردن، ولی عمده‌تر این دو جریان بود. حالا اون جریان های جدای طلب کالا، خب بخشیش البته اینه، من توضیح بدم که اگر اسم میبرم مثلا میخوام جریان های در ترکمن صحرا یا در کردستان، این به معنای مردم و این مناطق نبود، بلکه همون جریان‌های سیاسی بودن که در واقع در راستای منافع حزبی و سیاسی خودشون با این قضیه مخالفت می‌کردن. اونا بیشتر به دنبال اون جریان‌های دموکراتیک به اصطلاح فدرال یا به نوعی واگذاری برخی از خودمختاری‌ها به این مناطق مطرح بودن، اما در بطن حادثه و سیاستمداران عمدتاً ملی‌گراها بودن که خب تمایل داشتن که اون نقش مذهبی کم بشه و محدود مذهبیانی که شاید به نوعی با بحث جمهوریت مشکل داشتن. اما در واقع نقطه قوت این مسئله اینه که همون گونه که شنیدین و گفته شده در اخبار و رسانه‌ها و در منابع تاریخی که امام صراحتاً اشاره فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه در واقع کم به تعبیری. و این واقعاً من حالا چون در واقع دوره های تاریخی را مطالعه کردم نمونه نداره، یعنی یک نظام مردم سالاری دینی که اگر اون صدر اسلام محدود را کنار بگذاریم دیگه در تاریخ جهان و تاریخ در واقع جامعه اسلامی چنین نمونه‌ای را براش سراغ نمی‌بینیم یا در واقع نمی‌بینیم.
درسته. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر بهمن زینعلی استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ. هر یک از شما دوستان شنونده میتونید درباره اهداف و خواسته‌ای که در سال نو برای ایران و تحول در امور در نظر دارید برای ما صحبت بکنید و در برنامه سرزمین نوروز مشارکت داشته باشید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. خب همونطور که شما دوستان شنونده هم در جریان هستید، از امروز 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم افتتاح شد و این نمایشگاه کارش رو تا 25 فروردین در مصلای تهران ادامه خواهد داد، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جواد نصیری، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. آقای نصیری سلام بر شما، تاعت قبول.
برادر از من جناب آقای معنوی، منم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و وقت بخیر دارم. تاعت همگی انشالله قبول بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم همچنین شما. آقای نصیری عزیز، از 30 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برامون بگید که دیگه امروز افتتاح شد رسما، تا 25 فروردین هم دایر خواهد بود، شامل چه بخش هایی میشه و مردم عزیز از چه ساعتی میتونن برای بازدید به نمایشگاه بیان؟
عرض حضور شما و شنوندگان محترم که از دقایقی دیگر انشاءالله با حضور رئیس جمهور محترم حضرت آیت الله رئیسی 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همزمان با برگزاری مراسم تکریم از خادمان قرآن کریم افتتاح خواهد شد.
درسته.
جمعی از خادمان قرآن کریم، اساتید، قاریان، حافظان، پژوهشگران و مدیران و فعالان در مؤسسات قرآنی و فرهنگی کشور در محل مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرده هم آمدن که امروز انشالله همطور که عرض کردم از حدود ساعت 14:30 دقیقه با حضور رئیس
جمهور
مراسم افتتاحیه و تکریم از خادمان قرآنی کریم آغاز خواهد شد. امروز همزمان از 12 نفر از خادمان و پیشکسوتان قرآنی کریم با حضور جناب آقای دکتر رئیسی تکریم خواهد شد و از ساعت 17 نمایشگاه به صورت عمومی انشالله برای مردم عزیزمون باز خواهد بود که همه علاقمندان و قرآن دوستان میتونن تشریف بیارن و از بخشای مختلف نمایشگاه بازدید بکنن. همه روزه از ساعت 17 تا 24 شب نمایشگاه باز هستش و بخشای مختلف خدمات خودشون رو ارائه میدن. همه مردم هم از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان میتونن تشریف بیارن و از بخشای مختلف نمایشگاه دیدن کنن و انشالله استفاده ببرن.
درسته، من خبرها رو که دنبال میکردم جناب نصیری ساعت بازدید رو 17 تا 1 بامداد زده بودن، الان شما فرمودین ساعت 24.
بله، ساعت 24 در واقع آغاز تخلیه شبستان و بخشای مختلف نمایشگاه هست.
درسته،
ساعت 1 دیگه در واقع پایان کار خواهد بود. درست فرمودی شما، ولی ما در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم ساعت 24 که دیگه کسانی ورود دیگه نمیتونن داشته باشن از 24، یعنی از 24 تا 1 در واقع خروج فقط مقدور هست.
درسته، درسته. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای جواد نصیری، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. مقام معظم رهبری در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 31 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند یک شرط مهم برای ایجاد تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست. خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید که از مردم نباید بترسی، از حرف این و آن نباید بترسی. بالاخره هر اقدام مثبتی، هر کار مهمی ممکن است یک عده‌ای مخالف داشته باشد. مخالف مخالفت می کند. امروز با حضور فضای مجازی نوع مخالفت ها هم غالباً نوع برخورنده و تیز و آزار دهنده است. اگرچه یک حرکت مهم صحیح محاسبه شده ای انجام می گیرد، باید ملاحظه اینها را نکنند. ملاحظه دشمن خارجی را هم نباید بکنند. هر گونه حرکتی را که در کشور به سمت صلاح انجام بگیرد، یک جبهه وسیعی از دشمن وجود دارد که اینها نشستن دارند دائم فکر می کنند که ضربه ها بزنند. سیزده و 43 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین نوروز از رادیو فرهنگ در یوم الله 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی هستیم که یک بار دیگه این روز رو گرامی می‌داریم.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
زمان گذشت و گذشت، رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین نوروز و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما وقتتون بخیر باشه. تئاتر قبول.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز، روز و روزگارتون بخیر باشه. تئاتر عبادت شما و هموطنان هم مقبول درگاه الهی در خدمتتون
ان شاء الله. خب رویدادهای تاریخی امروز رو از زبان شما میشنویم در سرزمین نوروز.
خدمت تو هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1292 که در گذشت آیت الله سید محمد ابراهیم خانساری هستش.
بله.
ایشون متولد خانسار بودن و برادرزاده آیت الله سید محمد باقر خانساری که معروف به صاحب روضات هستن. تحصیلاتش رو در نزد عموش سید محمد باقر گذروند و به درجه اجتهاد رسید و از فقهای معروف اصفهان شد. جلسات درس سیشون و همچنین نماز جماعت تیشون مشهور بود در اصفهان. نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره این هستش که ایشون مسیحیان رو که تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌کردند در اصفهان و در دوره پس از مشروطه خیلی هم زیاد شده بودند، اینها رو به مناظره دعوت می‌کرد و اگر به مناظره رو قبول نمی‌کردند به مباهله دعوت می‌کرد و در این باره به این در واقع مسئله شهرت داشت و در یک دوره مناطقی از ایران به ایشون رجوع میکردن و مرجع تقلیدشون بود و همینطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1292 از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1315 که قطع رابطه ایران و آمریکا عملی و اجرا شد که در واقع این قطع رابطه پس از اون بود که عبدالغفار جلال علا که سفیر یا وزیر مختار ایران در ایالات متحده بود به خاطر سرعت بیش از حدش در رانندگی توسط پلیس آمریکا متوقف شد و جلال علا خودش رو مینیستر یعنی وزیر مختار در واقع معرفی کرد.
بله.
که به معنی کشیش هم هست و اون پلیس در واقع فکر کرد که این یک کشیش مذهبی هست و به پاسگاه بود 400 پاسگاه پلیس بود که نهایت وقتی متوجه شدن ایشون وزیر مختار هست نه کشیش آزاد شد. ولی وقتی گزارش این اتفاق به رضا شاه رسید، رضا شاه دستور در واقع قطع رابطه ایران و آمریکا رو کرد. دولت ایران سعی کرد که دولت آمریکا رو مجبور به عذرخواهی کنه که آمریکایی‌ها حاضر به این کار نشدند و به همین دلیل در سال در واقع امروز که مثلا 12 فروردین باشه در سال 1315 ایران رابطهش رو با آمریکا قطع کرد تا زمانی که روزولت به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بر سر کار اومد. در سال 1317 رابطه ایران و آمریکا در واقع قطع شد. مناسبت تاریخی آخر هم مربوط هست به سال 1357 که در گذشت آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی قمی هستش. ایشون متولد قم بودند، فرزند ملا محمود که ملا محمود نماینده مردم قم در مجلس دوم شورای ملی بود و صاحب تألیفاتی هم بود از جمله کتاب مواعظ و کتاب فضیلت صلوات. میرزا ابوالفضل در قم تحصیلاتش رو انجام داد، شاگرد میرزا سید محمد برقی، میرزا محمد ارباب و حاشد صادق قمی بود و در درس خارج شیخ ابوالقاسم کبیر قمی هم شرکت کرد. بعد از اون به سلطان آباد عراک فعلی رفت که در اونجا حاشق عبدالکریم حائری یزدی درس میداد و ایشون جزو شاگردانی برجسته حاشق عبدالکریم بود و همراهش به قم اومد و در زمانی که حاشق در قم سکونت پیدا کرد از نزدیکان حاشق بود تا اونجایی که حاشق برای اقامه نماز در صحن حرم حضرت معصومه زمانی که حاضر نبود ایشون رو به عنوان جانشین خودش قرار داد و همچنین بعد از اینکه آیت الله بروجردی به قم اومد از نزدیکان آیت الله بروجردی بود.
بله.
امام خمینی میرزا ابوالفضل زاهدی رو شیخ الطائفه میخوند و خب ایشون در واقع نظراتش بسیار مورد توجه فقهای دیگه بود، همچنین به زبان انگلیسی و زبان عبری آشنایی داشت. مدت 10 سالی در تهران سکونت پیدا کرد که به تقاضای آیت الله بروجردی به دوباره به قم برگشت و علاوه بر تدریس فقه و اصول، تفسیر هم برای در واقع خواص و عوام هم میگفت و آثاری هم داشت، از جمله رساله از ضرر و رساله از شرط و آثاره و کتابی هم به نام منطق الحسین. از نکات جالب توجه در مورد شخصیت میرزا الفضل زاهدی، منبر رفتن ایشون هستش. ایشون با وجود اینکه مجتهد بودن در مقاطع و جاهای مختلف منبر می‌رفت، از جمله در مسجد جامع تهران، در مسجد امام حسن عسکری قم و همچنین در منزل آیت الله بروجردی منبر می‌رفت و از اقدامات ایشون یکی در واقع نوسازی مسجد امام حسن عسکری قم هست که به مسجد امام معروف هست، همچنین مسجد ملا جعفر و مسجد چهار مردان قم رو ایشون نوسازی و توسعه داد و همطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1357 از دنیا رفت. تشییع جنازه ایشون بسیار باشکوه بود با توجه به اینکه ایشون مراوده و رابطه خیلی نزدیکی با طبقات مختلف مردم قم داشت و با در واقع اون شأنیتی برای خودش قائل نبود. روز عصرها میومد در کنار مسجد امام برای مردم مسئله میگفت و همین باعث شد که تشنازه با شکوهی داشته باشه و در این روز مدرسه فیضی هم بود که چند سالی در واقع توسط سلطنت پهلوی تعطیل شده بود، مردم هنگامی که به جلوی مدرسه فیضی رسیدن با شعار فیضی فیضیه، در مدرسه فیضیه رو از جا کندن و پیکر میرزا الفضل زاهدی رو در مدرسه فیضیه در واقع تشییع کردن و بعد از اون رو در قبرستان شیخان قم به خاک سپردن و خب آخرین مناسبت هم در واقع دیگه 12 فروردین و اعلام در واقع نتایج همه پرسی هستش برای تغییر نظام. بله و من یک نکته رو بگم
خیلی کوتاه. من
بله این نکته خدمت هستم که در واقع این یکی از نقاط قوت انقلاب اسلامی هستش که اندکی پس از پیروزی انقلاب یک همه پرسی گذاشته شد برای تغییر نظام و همچنین ممنیم اندکی بعد هم برای قانون اساسی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین نوروز. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. اما یه گفتگویی هم داشتیم انجام میدادیم با جناب آقای جلالتفند، مسئول ستاد سفر استان اردبیل که نصف نیمه ماند. مجدد پشت خط تلفنی برنامه سرزمین نوروز هستند و من خدمتشون سلامی دوباره عرض می‌کنم. سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت آقای جلالتفند عزیز، قرار شد که از نوروزگاه ها یا همون اقامتگاه های عشایری در استان اردبیل برامون توضیح بدید.
بله، با سلام و عرض ادب و احترام به تمام همشهریان عزیز، در خصوص مهمانان گرامی که در استان اردبیل حضور دارد. در راستای خدمات سفر قرار بود ما هم مانند سایر استان ها یک نمایشگاه از توانمندی های تولیدی و عرضه ظرفیت های فرهنگی عشایری در مناطقی که گردش پذیر هستند در استان اردبیل برگزار بنماییم.
بله.
ما در این راستا توانستیم 10 چادر عشایری در شهرستان های نیر و سرین، مشین شهر و جعفرآباد و انجیت و گرمی و پارس‌آباد و بیلاسوار برپا بنماییم. هدف از برپای این آراستگاه شناسایی و معرفی توانمندی های عشایر محترم برای مهمانان عزیز می باشد.
بله.
که خدا را شکر ما هم توانستیم از این طریق محصولات عشایری را به مهمانان عزیز و با عرضه نان و آش دوب محلی از مهمانان عزیز پذیرایی بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب جلالتفند، مسئول ستاد سفر استان اردبیل. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. با اتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا حافظ.
متشکرم. خداحافظ.
خدا حافظ.
در برنامه
سرزمین
نوروز می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
بیاری یزدان، امروز یه شگفتی دیگری از شما رو عنوان میکنم که فرزندان ایران رو از خواب بیدار کنه، و اون اینی که در شانوه یه بیت اومده برای یه پدید آمدن کوه ها. به بالی کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. دانش امروز زمین شناسی یعنی ایجاد کوه ها در کره زمین رو متعلق به 40 میلیون سال پیش میتونه. در حقیقت نتیجه فشارهایی که زمین به خودش وارد میکنه، کم کم کوه ها بلند میشه بلند میشه تا به این ترتیب مثلا میرسه به اورست. و بعد وقتی که این اون فشارها این کوه ها رو وجود آورد، آبهایی که در داخل زمین هست اینها کم کم میزنه بیرون از چشمه ها اینها و دریاها به وجود میاد. این آغاز حرکت زمینه برای ایجاد جان در جهان. برای که جان در جهان حتما آب میخواد و خوراکی میخواد. تا این آب ها وجود ندارد که نتیجه حرکت کوه ها بود، وقتی گیاه وجود بیاد کم کم جانوران هم رشد میکنن، گونه های مختلف میگیرن. معلوم شده که حدود 4 میلیون سال پیش یه سنگ بزرگ آسمانی میاد میخوره به اقیانوس آرام نزدیکی ژاپن. الان عمیق‌ترین بخش اقیانوس آرام همونجا نزدیک ژاپنه که اون سنگ خورده. این سنگ موجب میشه که زمین که به صورت عمودی حرکت میکرده اطراف خورشید یه خود زاویه بگیره. این زاویه که گرفت شبها بلندتر میشه، روزها کوتاه‌تر میشه. بنابراین 4 فصل به وجود میاد. 4 فصل به وجود میاد و این امکان میده که زندگی اونطوری که باید انجام بگیره. حالا تمام اون جانورانی که در قبلا پدید اومده بودن، از جمله دایناسورها که این خیلی عجیب و شگفت بوده اندازه های بدنشون، اینا همه در اون سنگی که زده شده همه میمیرن. 2 میلیون سال طول میشه تا یه جانوری پدید میاد و اون جانور کم کم رشد پیدا میکنه و اونهای مختلف پیدا میشه تا برسه به انسان. این حقایق شگفتی که در شاهنامه هست، اینها رو ما با چشمانو بیدار بکنیم.
دوستان و شنوندگان عزیز برنامه سرزمین نوروز، رسیدیم به پایان برنامه. بسیار ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید و امیدواریم که بخش‌ها و موضوعاتی که در دل برنامه سرزمین نوروز بود مورد توجه شما واقع شده باشه. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. به نام خدا، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان به درگاه خداوند بزرگ